مصدعتون شدم. جناب
بفرمایید.
کیادلی ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
حالشون چه؟ شما خوب
متشکرم، سلامت باشید انشالله. من عذرخواهی میکنم مصدقات شریفتون شدم. سلامت باشید. یه خورده بلندتر صحبت میفرمایید استاد؟
من در خدمت هستم.
سلامت باشید. من شمارتون رو از جناب درویش گرفتم. سلامت باشید. ما داریم سوژه رو پیگیری میکنیم در خصوص در واقع آفت جدید جنگل های در واقع زاگرس، که در واقع در حال حاضر طغیان کرده ها، جدید نیست ولی در حال حاضر طغیان کرده پروانه سفید، که در واقع نقطه نظرات متفاوتی طی یک ماه اخیر از سوی کارشناسان در حوزه محیط زیست بهش اشاره شده. برخی ها معتقد به مبارزه با در واقع سموم هستند، برخی ها اشاره میکنن که اکوسیستم کار خودش رو میکنه. من مزاحمتون شدم، با توجه به تخصص شما در این عرصه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم استاد. بزرگوارید، سلامت باشید انشالله. در بد و هم در واقع پیشینه ای از این در واقع آفت اشاره در واقع داشته باشید و عنوان بفرمایید که آیا واقعا این یک گونه مهاجم هست یا در واقع بومی منطقه است، و بعد بپردازیم به راهکار پیش رو برای مدیریت و کنترل این آسیب و در این حال چگونگی این کنترل. هستم خدمتون استاد.
خواهش میکنم. این آفت همونطوری که شما میدونید در منابع اومده در ایران وجود داشته، این حشره،
بله،
و گاهگاهی هم طغیان میکرده، نه البته در این سطح،
بله،
آره، ولی اینی که به هر حال این الان آفت محسوب میشه، قطعا وقتی جمعیت یک حشره از یه حد معینی عبور میکنه و خسارتش از یه حدی گذشت عبور میکنه، قطعا آفت محسوب میشه. این
بله،
شکی درش نیست و از صدمه زننده هم در واقع هست. اما اهمیت این آفات بیکار برای ما این هست که میتونه زمینه حمله به اصطلاح حشرات ثانویه که به اصطلاح حیات درخت رو پایان میدن،
بله،
مثل حشرات چوبخار یا مثل بیماری هایی مثل زغالی که توی زاگرس وجود داره رو فراهم بکنه. یعنی وقتی حشرات بیکار میان،
بله،
در واقع صدمه میزنن به این درختان، اون به اصطلاح برگ هایی که قرار فتوسنتز بکنن، کربوهیدرات درست بکنن، و وقتی این عمل اتفاق نیفته، درخت یک یا دو بار یا دو تا سه بار رسوایی میکنن، بیشتر این بیبرگی رو نمیتونه تحمل بکنه.
بله.
و این اگر تکرار بشه، قطعا هم حشرات ثانویه حمله خواهند کرد و کار درخت رو تمام میکنن. از این بابت که حشرات بیکار برای ما مهمه.
بله.
اما الزاما اینه که مثلا یک بار حمله کرده باشه و درخت بمیره، نه، درخت میاد مقاومت میکنه، دوباره برگ میده، یک سال دو سال میگم این،
بله،
اگر ادامه پیدا کنه تا یکی دو سال دیگه و این بیبرگی میتونه باعث مرگ این درختان بشه. ما تو طبقه بندی که میکنیم عوامل صدمه زننده به درختان رو،
بله،
در واقع حشرات بیکار در طبقه دوم از این بابت قرار میگیرن که بعد از اینکه یک سری عواملی که درختان رو مستعد به بیماری و آفات کردن، حشرات بیکار یا مثل حشرات بیکار میان اینها در جریان مرگ میشه، یعنی وارد یه پروسه مرگ میکنن،
بله،
که البته قابل پیشگیری هست،
بله،
ولی اگر این ادامه دار باشه و بعد از این مرور این درختان، میگم، حشراتی مثل چوبخار و بیماری زغالی اینا رو ببینیم، اصلا کار درخت تمام شده است. این از این بابت مهمه.
بله. بعد فرایند پیشگیری چطور هست استاد؟
ببینید، اصولا در مدیریت آفات و بیماری ها ما چند مرحله داریم.
بله.
یعنی ما یکی از دلایلی که همیشه شکست خوردیم تو کنترل،
بله،
اینها به طور مدیریتی این بوده که ما گذاشتیم همه کارامون پس از مشاهده مشکلات، یعنی وقتی،
بله،
همه گیر شده اومدیم شروع کنیم مثلا این رو کنترل بکنیم.
بله.
خب شما میدونید که به دلیل اون محدودیت های محیط زیستی که وجود داره در طبیعت، امکان پذیر نیست که همین بحثی که الان هم مطرحه، مثلا اگه در کشاورزی باشه شما میتونید سمپاشی کنید، میتونید محصول رو عوض کنید، ولی،
بله،
در طبیعت این امکان بهتون نمیده. پس بنابراین اگر ما زمانی اقدام بکنیم که این همه جا رو گرفته، کاری عملا نمیشه کرد. خب
بله.
اینو نگه دارید چون محدودیت داره. اما اصولا برای مدیریت ما برای هر کدوم از این آفات که بعد از اینم گونه های دیگه رو قطعا خواهیم داشت، همونطوری که گونه های دیگه رو قبل از اینم داشتیم،
بله،
انواع حشرات بیکار رو داشتیم، که ما باید یه پیشاگاهی می‌داشتیم، یعنی کار بکنیم به گونه ها که چه گونه هایی در منطقه داریم، احتمال طغیان کدوم ها در واقع بیشتر هست و چگونه است، چطور عواملی که باعث انتشارش میشه چیه، عواملی که باعث انبوهیشون میشه، انبوهی جمعیتشون چیه، که شناسایی بکنیم بتونیم روی اینا کار بکنیم. پس یه پیشاگاهی نیازه. بعد از پیشاگاهی ما میتونیم در واقع پیش بینی کنیم وضعیت رو. ما اگر بدونیم به اصطلاح استراتژی این گونه ها رو، میتونیم پیش بینی کنیم کجاها به چه شکلی اتفاق خواهد افتاد و طغیان خواهد کرد. بعد از پیش بینی ها عملیات پیشگیری اتفاق میفته.
بله.
حالا عملیات پیشگیری از طریق انواع روش مدیریتی، شما هم میتونید طلای نوری مثلا راجع به این آفات طلای نوری استفاده کنید، طلای فرمونی استفاده کنید در مناطق کانونی، تاکید میکنم در مناطق کانونی، در جاهایی که در واقع هنوز طغیان همه‌گیر نشده میتونیم حتی از بیتی استفاده بکنیم.
بله.
حالا این بحث بیتی که اتفاق افتاده خیلی سر و صدا شده، بله این تو سطح وسیع خیلی از متخصصان میگن این اشتباه است، ولی در جاهای کانون هست، یعنی هنوز گسترش پیدا نکرده به طور معلی، از اونم میشه در واقع به نوعی استفاده کرد. در کنار اینها ما در دراز مدت باید عواملی که اون منطقه رو مستعد به طغیان این آفت کرده رو شناسایی بکنیم، مثلا سن درختان، ترکیب درختان، ضعف درختان، عواملی که باعث ضعف این درختان شده. ببینید این حشرات برخاست درستی که جدا از شرایط فیزیولوژی که درخت به درخت حمله میکنن، یعنی اگه به درخت سالم شما میبینید حمله میکنن، اما همیشه شروع طغیان اینها از روی سایت هایی هست که تحت استرس و ضعف و فشار هستن. ما اون سایت هایی که کانون یا بود شناسایی کنیم، در دراز مدت این عوامل مستعد کننده رو از بین ببریم.
بله.
من میچرم چی رو تاکید میکنم، از این بابت تاکید میکنم که همه فکر میکنن که حالا که طغیان کرد ما چه نسخه بپیچیم همین الان اینو سرکوب بکنیم، اینا امکان پذیر نیست. اینا بیشتر برای مثلا اینه که جو عمومی رو شما آروم بکنید و از این حرفا. برای جلوگیری از طغیان این آفات بیماری ها برنامه بلند مدت میخواد، یعنی اگر امروز هم این سرکوب بشه و این خودش فروکش بکنه، قطعا سال بعد طغیان آفات دیگه داریم، قطعا سال بعد چون داریم الان چندین ساله که شروع شده این مسئله، به خاطر اینکه عواملی که مستعد کرد این سایت ها رو، این جنگل ها رو به طغیان آفات و بیماری ها همچنان وجود داره. اون عوامل از بین نرفته. ببینید یکی از عوامل کنترل این آفت در واقع میشه گفت که دشمن های طبیعیش هستن.
بله.
شما ما تمام اون زیستگاه هایی که دشمن طبیعی داشتیم میگه همه رو از بین بردیم. اکثر جنگل زاگرس شخص زده است. اکثر جنگل زاگرس رو در واقع ما دام وارد کردیم، پدر اون طبیعت رو در آوردیم. از چوبسوخ، یعنی هر نوع فشاری شما بخواید به این اکوسیستم وارد شده، گرفتی چی شد؟
بله بله.
اون زمینه ها اگه از بین نره، امروز آفات برخار سفید بلوط،
بله.
4 سال قبل جوان خار بلوط داشتیم، 2 سال بعد 10 تا آفات دیگه خواهیم داشت. این مسئله در شمال هم شروع شده، فقط در زاگرس نیست، در شمال هم داریم.
بله.
من اعتقادم به اینه، چون میگم خیلی از دوستان منتظر این هستن که یک نفر بیاد یه نسخه ببیشه.
بله.
چون محیط اکوسیستم و جنگل رو نمیشناسن و سریع اون نسخه به کار برده بشه و همه چیز حل. نه، این امکان پذیر نیست.
درست. بله. متشکرم استاد. دست شما درد نکنه. لطف کردید. استاد اگر ما در واقع این فضایی که شما فرمودید برنامه ریزی بلند مدت نداشته باشیم و این روند ادامه داشته باشه، فرمودید منجر به مرگ جنگل میشه. در واقع
قطعاً، ببین قطعاً این آفات بیخار خودشون به تنهایی نمیکشن درخت رو، ولی فتوسنتز در واقع یه چیز موقتی، یعنی زمانی که درختان برگ دارن فتوسنتز میکنن. درسته؟
بله بله.
فتوسنتز در واقع یعنی همون ساخت کربوهیدرات ها،
درسته،
یعنی سرچشمه تمام زندگی. حالا اگر به این دستگاه فتوسنتز هر چیزی، هر عاملی صدمه بزنه و این کربوهیدرات درست نشه، در واقع تنفس که یک چیز دائمیه، یعنی موجودات در تمام طول عمر تنفس میکنن، کربوهیدراتی وجود نداره که اکسیده بشه و در واقع عمل تنفس اتفاق بیفته.
درست.
یعنی میخوام بگم این الان مثلا آفت حمله میکنه،
بله،
آفت برگ، خب برگ درخت میخوره، امسال درخت برگ نداره اما یه ذخیره کربوهیدرات داره، از اون ذخیره برای تنفسش استفاده میکنه، ولی این اگر تکرار باشه و ادامه پیدا بکنه، قطعا اون ذخیره های کربوهیدرات هم تموم بشه دیگه، تنفس پایان میپذیره، هر کسی هم که نفس نکشه میمیره دیگه، فرق نمیکنه درخت باشه، گیاه باشه، انسان باشه.
درسته.
این به لحاظ علمی رو من عرض کردم خدمتتون.
بله، خیلی هم عالی. دست شما درد نکنه.
تمنون میکنم.
ممنونم. استاد خودتون رو کامل معرفی میفرمایید.
من هادی کیادلیری.
بله.
رئیس دانشکده.
بله.
منابع طبیعی و محیط زیست علوم تحلیلی.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. پیروز باشید ان شاء الله. خیلی هم عالی بود. استفاده کردم. پیروز، سربلند باشید ان شاء الله. خدا